بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين دو سه مطلبی را از باقی مونده بحث زکات فطره به عرض برسانم و انشاءالله به حول و قوه الهی بحث به فرجام میرسه و فردا انشاءالله این تتمه باقی مونده سال تحصیلی را اختصاص میدیم به مسائل مستحدثه که بسیار محل ابتلاس و دیگه قلم فرسایی سنی و شیعه در این مسائل زیاد کرده اند و با کمال اسف همیشه سنی ها پیشگام تر هم میبین در این مسائل از ما. علتش هم اینه که اونها به آسانی فتوا میدن بر اساس قیاسات و استحسانات، ولی خب علما و بزرگان فقها شیعه قدس الله اسرارهم اینها چون از چارچوب ادله اربعه تجاوز نمی کنن، ناگزیر می بینی یه مقدار متأخرن در اصدار فتوا در این گونه مسائل. به هر حال، حالا اون چند مطلبی که از زکات فطر باقی موند، یکی همین مسئله دوم از فصل آخر بود که فرمود الاحوط ان لا يدفع للفقير اقل من صاع الا اذا اجتمع جماعه لا تسعهم ذلك. احوط سید احوط وجوبیه، چون مسبوق به فتوا نیست. می‌فرمان که احوط وجوبی آن است که یک نفر فقیر را کمتر از یک سا و به اصطلاح کمتر از فطره یک رأس به او داده نشه. نصف رأس یا نصف فطره یک رأس به یک فقیر داده نشه. گفتیم مشهور فقها ما هم فتوا داده اند که جائز نیست کمتر از یک رأس به یک فقیر فطره دادن. یک سا مثلا گندم یا قیمت یک سا گندم باید داد. اما در مقابل فتوای مشهور این قول هم هست که می شود کمتر داد، به خصوص اگر جماعتی وجود داشته باشند که خب تبعیض بین چند نفر نشه. طبعا یه امریس عرضی که بله، پیامبر اکرم هم در خاطر شریف نگر باشه وقتی زکاتی را برد به اصحاب صفه داد به همه نرسید، رسما شروع کرد معذرت خواهی کردن از باقی اصحاب صفه و اینکه مثلا نشد به همه تون برسه، لذا من مثلا در این امر مقصر نیستم و الا علی القاعده. معمولا تبعیضها موجب برای برانگیختن بغضا و ناراحتی میشه. بله، بد نیست. وقتی رضوان خدا به روح مرحوم آیت الله میلانی، اون وقتی که ما هنوز به نجف مشرف نشده بودیم، یک سال و دو سالی در درس ایشون شرکت کردیم، این بزرگوار اولین باری بود که تقسیمی در مشهد کرد، تبعیض شد بین بعضی، بعضی داد و بعضی نداد، حالا روی ضوابطی که خود ایشون داشتن. یک بساطی شد، چه حلوایی در گرفت در این مسجد گوهرشاد که ناچار ایشون یه روزی هم درس را تعطیل کرد، کار به دعوا کشید. چه وضعی، بعضی هم بی ادبی های خیلی بدی کردن، خدا بالاخره بعضیشون را بیامرزه که از دنیا رفتند و فراموش نمی کنم. خدا رحمت کنه، باد مرحوم آیت الله سبزواری را خدمت ایشون ما مقداری کفایه جلد اول خوندیم. ایشون فرمود که ما وقتی که سبزوار بودم، آقازاده بزرگ سبزوارم بود، آمدند و بالاخره پولی مال مختصری بین طلاب تقسیم کردن، به من ندادن. یه چیز خیلی ناچیزی بود. آقا ما یک مرتبه گذریم به گریه، چه گریه ای که اند مادرمون از دست رفته، هی ریختن دور بر ما، چی شده، چه خبره؟ رومون هم نمیاد که حالا قضیه رو بگیم. بالاخره آخر بار دیگه چور ما خیلی جمع شدن، گفتم چرا که به من ندادین؟ گفتم بابا این که قابلی نداشت که شما آزاده فران. گفتم نه، این تبعیض خیلی بر من گران آمد. خدا رحمت کنه بر رحمت الله خویی را، میگو که من هر کاری بکنم تبعیض نمی کنم که بعد موجب برای اثاره بغضا و نقض اشکال بشه. خیلی خوب عرض میکنم به محضرتون که خب در مورد تبعیض بحثیه، اما کلن آیا براسی اگر در کار نباشه تبعیضی می شود کمتر از یک سا به یک فقیر داد؟ عرض شد مشهور قائلن که نه، کمتر نمیشه داد. متاسفانه مستند مشهور دو روایتیست که هر دو گفتیم مرسله است. یکی مرسله حسین ابن سعید و دیگری هم مرسله است که خود مرحوم صدوق نقل میکنه. و فی خبر آخر این که نمیشود مال یک نفر و فطر یک نفر را به دو نفر و دو نفس و دو شخص فقیر داد. اما این دو روایت با اینکه مرسله، ولی در این حال فقها بر طبق او فتوا داده اند و عجیبه که مشهور هم بر طبق او فتوا داده اند. حالا یا بر اساس اینکه این روایات از نظر بزرگان متجه و مورد اعتبار بوده، یا احیانا روایات دیگری در اختیارشون بوده که بر آن اساس فتواشون صادر شده، ولیکن انصافا از نظر سند خب این مشکله در کار هست. اما مرحوم استاد و بعضی علت جواز تبعیض را حتی در فرض عدم اجتماع گفتن معارضه روایت صفوانه، که در روایت صفوان دیدیم عبارت اینطور بود که حضرت فرمودند، صفوان که از اسحاق ابن مبارک نقل کرد، اسحاق ابن مبارک، ان صدقت الفطره یعطیها رجلا واحدا او اثنین قال یفرقها احب الیه، تفریق بکنه بهتر نزد من، به یک نفر نده. خب به این توسل کردن که پس معلوم میشه میشود زکات فطری یک نفر را هم به دو نفر داد. البته هم شده بر جایی که حالا دو نفر هر دو موجودن تبعیض نکنیم تا بدل هر دو به دست بیاد. خب یک مناقشه سندی بود که بالاخره صفوان از اسحاق ابن مبارک نقل کرده و اسحاق ابن مبارک توثیق نشده. حالا آیا با توجه به اینکه صفوان از اصحاب اجماع است، از یک طرف، از طرف دیگر هم که شیخ فرموده لا یروی الا عن ثقتین، این کافیه در حجیت خبر املا، این علل مبنا دیگه. حالا آنهایی کافی میدانن کافی، اونایی که نمیدانن مثل استاد خویی به جا خودش. اما از نظر دلالت، از نظر دلالت گفتیم به این که بزرگان فهمودن این روایت در جایی است که حتی یک فطر است به یک نفر سوال میکنه بدم یا به دو نفر، امام فرمود تفریق کنی احب الیه، به هر دو نفر بدی. استاد خویی اشکال میکرد که خیر، این روایت از نظر دلالت هم قصور داره، زیرا سوال از جنس فطره است نه از یک دانه فطره، از جنس فطره است که آیا به طور کلی مثلا اگر یک کسی صاحب عیاله و 10 فطره میخواد بده، این را به یه نفر بده یا اینکه به دو نفر بده؟ امام میفرماد نه، تفریق کنه بهتره، تا دل همه به دست بیاد و این منافات نداره که مثلا پنج نفر فقیرن، این آقا هم پنج تا فطره یا ده تا فطره یا دوازده تا فطره به گردنشه تفریق کنه. حالا تفریق کنه به بعضی پنج تا، به بعضی هفت تا، یا به بعضی ده تا، به بعضی پنج تا بده و بالاخره منافات نداره که در این حال کمتر از یک سا نباشه، بلی در این حال تفریق هم محقق بشه، نه اینکه یک فطره است و تفریق به دو نفر کنه تا این دلیل برای قول مشهور باشه خیر، این دلیل باشه بر علیه قول مشهور که یک فطره هم می شود تبعید و تفریقش کرد. اما شابدم استاد خویی می فرمان مؤید این که جمله بعد راوی با سوال می کنه و می گوید، عرض می کند که اگر بنا شد که اعط الرجل الواحد ثلاثة اسیع او اربعه او اربعه اسیع، قال نعم. بعد میگه که خب حالا در این جایی که بنا هست تفریق ما بکنیم، جمعی جمعا به یکی بیشتر از دیگری بدیم، مثلا دوازده تا اگر سا هست، هفت تا رو به یکی بدیم، پنج تا رو به یکی دیگر، یا هشت تا رو به یکی بدیم، چهار تا رو به یکی دیگر، این اشکال داره؟ فرمود نه، این اشکال نداره. که فرمود اینم تأیید میکنه که فرد جاییست که ذوالفطره متعدده و به یک نفر نمیشه داد، یک نفری تنها هست باشه میشه همه را داد، اما اگر متعددن تو هم زکات فطره متعدد بگردنت تفریق کنی اولاست. بعد هم ایشو میفهمن شاهد دیگرم روایت موثقه اماره، که در موثقه امار هم که حدیث موثقه امار عرض کنم حضورتون که سوال میکنه، سوال میکنه از فرض این که اگر بنا شد یک نفر بله ان الفطره یعطیها رجلا واحدا مسلما قال لا بأس، که حدیث باب 16 هم حدیث ششمه، سوال میکنه که آقا اگر بنا شد که یک شخصی بر ذمه‌اش فطره است، میتونه همه را به یک نفر بده؟ امام فرمود بله، میتونه همه فطره را تمام ایالاتش را هم به یک نفر فقیر بده، مانعی نداره. که ایشون میفرمید که خب اینها همه دلیل بر این که زکات فطره واحد مراد نیست، برای اینکه عمار مساواتی مرد خیلی ملایی بوده، اینی که میدونستی که زکات یک نفره که میشه به یک نفر داد. اینجا که سوال میکنی که آیا میشه فطره را به یک نفر داد، یعنی فطره متعدد را آیا میشه به یک نفر ما بدیم، حضرت فرمود مانعی نداره. پس معلوم میشه که روایت صفوان عن اسحاق ابن مبارک این هم در مورد یک فطره نیست، بلکه سوال از جنس فطره میکنه که آیا مثلا اگر فطره هایی به نحو کلی بر ذمه من بود تفریق کنم بهتره یا به یک نفر بدم. خب معلومه اگر فطره متعدد بود و جمعی حاضرن، بهتر اینه که انسان تفریق کنه و همه را به یک نفر نپردازه. این است که ایشون بفرمند این روایت را نمیشه در مقابل دو مرسل قرار داد و دلیل گرفت بر اینکه یک فطره را هم میشه تفریق کرد، چون این روایت و روایت عمار ساباتی نشون میده که سؤال از کلی فطره است نه از فطره واحده. کلی فطره که ینطبق علی الکثیر، آیا تفریقش بهتره املا امام میگه تفریق بهتره و درسته. پس این منافات با قول مشهور نداره که زکات یک نفر را حتما باید به یک نفر داد و کمتر از یک سا به یک فقیر نمیتوان داد. این فرمایش استاد. ولی عرض میکنم که برفرض سلمنا که کلمه فطره مراد جنسه، اما ما در نحو خونده ایم که جنس یطلق علی الکثیر و القلیل. سوال میکنه فطره یعنی جنس فطره، به یک نفر بدم یا به متعدد بدم؟ خب این جنس صادق است بر چند فطره، بر یک فطره هم قطعا صادقه. پس حالا امام راوی سوال میکنه از جنس به فرمایش استاد، جنس هم صادق بر یک فطره است. حالا همین یک فطره را سوال میکنه که آیا میشه به یک نفر به دو نفر بدین یا به یک نفر؟ امام میگه تفریق بهتره. یعنی پس جنس فطره که یستق بر فطره واحده، این فطره واحده را هم تفریق کنیم احسنه. اگر مقصود امام فرض فطره های متعدد بود، لازم بود این اطلاق را تقیید کنه، با اینکه در مقام بیان ولی امام علیه السلام جنس فطره را اجازه میده تفریق بشه و جنس یستق حتی علی فطره واحده، قطعا این اطلاق همونطور که مشهور فهمیدن نشانه آن است که می شود یک فطره را هم تبعیض کرد و تفریق کرد. منتها چرا در این حال با اینکه انصاف اینه فرمایش استاد را نمیتونیم بپذیریم، زیرا فطره بر یک فطره هم صادقه، ولی چرا در این حال عمل به صحیحه صفوان نکرده ام؟ به خاطر اینکه اون دو روایت مرسل این اطلاق را تقیید میکنه. در این اطلاق میگه جنس فطری که ولو صادق بر یک فطره است تفریق کنیم، اما اون دو روایت مرسل میگه به یک نفر فقیر کمتر از یک سا و یک فطره نمیشه داد، میگیم اون وقت این اطلاق به اون دو مرسل تقیید میشه، مگر اینکه بگیم اون دو روایت مرسل به خاطر ضعف سند مطروحه. بعد استاد میگه مرجع عموم انما الصدقات للفقراء والمساكين، ولی انصاف اینه عمل مشهور به اون دو مرسل و عدم اعتنا به این تشکیکی که شده موجب میشه که همون رعایت احتیاطی که سید فرموده آنم به صورت اهبت وجوبی رعایت کنیم و کمتر از یک سا به یک فقیر ندیم. خب این یه مطلب. مسئله بعدی که باز میخوام عرض کنم نکته دوم، مسئله ششمه. سید میفرماید اذا دفعها الى شخص به اعتقاد کونه فقیرا فبان خلافه فالحال کما فی زکات المال. اینم باز عرض میکنم چون شدیدم محل ابتلاعه. ببینید حالا اگر مناسب با زکات فطره را به یک کسی به خیال اینکه فقیره بپردازیم، بعد معلوم شد که این آقا غنی بوده و در نتیجه حالا که غنیه چه باید کرد؟ عرض میکنم که مرحوم سید در فصل فی مسفل مستحقین للزکات، در اون فصلی که برای مستحقین تدوین کرده که در این جلد چون 24 نوشتار استاد خویی اولین فصل قرار گرفته، اونجا در مسئله 13 می‌فرمان که اگر زکات مال را کسی به فقیری داد به اعتقاد فقر، بعد معلوم شد این آقا فقیر نبوده، سید در آنجا میگوید اون گیرنده اگر میدانست، اگر زکات در دستش موجوده، میتواند صاحب زکات مراجعه کنه و زکات را از او بگیره و به فقیر بده. و اگر اون شخص که زکات گرفته میدانست زکات و در این حال مصرف کرده، باد هم زامنه و باید به مزکی و دافع زکات قیمت یا مصر را بپردازه و بعد مزکی اون را به فقیر واقعی برسانه. و اگر اینکه نمیدانسته و خورده، اینجا ضامن نیست گیرنده، ولی بر مزکی چون نرسانده زکات را به فقیر واقعی، واجبه که بار دیگر اعاده کنه زکات را و بعد زکات را به فقیر واقعی برسانه. این را در مسئله 13 از فصل فی مستحقین زکات سید اونجا فرموده. اینجا هم سید میگوید که فالحال کما فی زکات المال، یعنی اگر زکات فطره را هم به کسی به اعتقاد فقر دادیم، بعد معلوم شد فقیر نبوده، بر ما واجب است که اعاده کنیم و زکات را به فقیر واقعی برسانیم. این درست؟ فضلای عزیز، این مطلب علل قاعده، برای خاطر اینکه چون مستحق زکات فقیره و الفاظ برای واقعیت ها وضع شده، یعنی کسی که به حسب واقع فقیره، نه کسی که به حسب خیال ما فقیره. نه، همونطوری که اگر ما به زید بدهکاری، بعد یه کسی میاد، ما خیال میکنیم این زیده، اشتباهاً بدهی خودمون را به این شخصی که تخیل ماست بپردازیم، خب قطعاً برای او ذمه نمیشیم. بالاتر از این بیان قائم شد و گفت که آقا این آقا زیده، ما هم بر اساس بیانه پول را به این شخص پرداختیم، بعد منو شد بیانه دروغ گفتن یا هم اشتباه کردن. خب مسلمه که به ذمه ما بری نیست، باید به زید واقعی پول را برسانیم. این قاعده کلیه. بر این اساس در مسئله 13 فصل از مستحقین درست گفته سیه، میگه خب اگر بنا شد به کسی به اعتقاد فقر دادی، بعد معلوم شد آقا فقیر نبوده، اگر موجود پس بگیریم، اگرم نه ضامن است مزکی دو مرتبه زکاتش را به فقیر واقعی برسانه. فطره هم همینطوره، فطره را هم باید به فقیر داد. حالا اگر فقیر تخیلی ما بود و واقعا فقیر نبود، باید اعاده کرد. این درست؟ این علل قاعده ایه. اما در اونجا معذرت میخوام، در اونجا مرحوم استاد خویی فرمود که چون این آقای مزکی به حکم شریعت ولایت بر پرداخت زکات داره و حق دارد که خودش زکات مالش را اخراج کنه و به دست فقیر برسانه، بر اساس این ولایتی که شرع به او داده، او باید میتوانه به فقیر برسانه. این ولایت برای او ثابته. حالا این بنده خدا هم رفته فحص لازم کرده بر اساس فحص لازم حجت شرعی براش تمام شده و آمده زکات را بر کسی که جد و جهد کرده و به او پرداخت کرده ادا کرده وظیفه اش را، لذا اگر بعد هم کشف خلاف شد ضرر نداره، مگر اونگاه که تقصیر در جد و جهد کرده باشه. اگر تقصیر کرده زامنه، اما اگر تقصیر نکرد و با اساس جد و جهد پرداخت کوشش کرد و به فقیر پرداخت، چون ولایت بر تقسیم داشته از شرعن، این به منزله ولی یتیمه. همونطوری که ولی یتیم وظیفش رعایت قبطه مال یتیمه، ما بر اساس ولایت حق داره که جایی که تشخیص قبطه را داد در مال یتیم تصرف کنه. آقای از کنم ولی میبینه مثلا مال یتیم در معرض مثلا خطره یا هرچه هست، شهرده ممکنه خانه رو خراب کنه. قبل از نوروز آمد این خانه‌ای که در معرض تخیل خیابیه فروخ به 300 میلیون تومان، اما امروز که رفت تحویل بده خانه را شد 600 میلیون تومان. میگیم باشه دیگه، چون اون زمان که او فروخته رعایت قبطه را کرده بوده. حالا گرچه امروز بر خلاف در آمد، اما میگیم ضرر نداره، چون بر اساس ولایت او تصرف کرده، رعایت قبطه هم در ظرف خودش کرده، گرچه بعدن کشف خلاف شد مضر نیست و مسلماً معامله ولی یتیم ممضاست. ایشون در مسئله 13 هم همین فرمود، فرمود اگر جد و جهد کرد و کوشش کرد به فقیر واقعی برسانه و بعد اصلا جد و جهد و ولایت ایصال به کسی که معتقد به فقر بود داد، ولو بعد کشف خلاف بشه مضر نیست و ضامن نخواهد بود مزکی. این را در اونجا گفتن. اینجا هم در ذیل مسئله اشاره میکنن که اگر جد و جهد کرده بود شخص صائمی که زکات فطره میخواد بده و به خیال اینکه این آقا فقیر پرداخت بعد من شد غنی بوده، دیگه ضامن نیست و برای ذمه میشه. این درست. اما در مسئله هشتم از فصل بعد که فصل فی اوصاف المستحقین، در اون مسئله هشتم می سید میگه اگر کسی را اعتقاد به شیعه بودن شاه، چون میدونه که زکات را باید به شیعه رسان، حالا اگر کسی را معتقد بود شخص مزکی که این شیعه هست و به او زکات داد، بعد معلوم شد شیعه نبوده، اونجا هم سید میگه اقوا عدم اجزاء و باید به شیعه واقعی برسانه. اما در اون مسئله جمعی گفتن اگر معتقد بود به تشیع و پرداخت ولو بعد کشف خلاف بشه ضرر نداره. مستند این قول دو روایتیست، یکی صحیحه خود زراره و یکی موثقه عبید بن زراره که در باب دوم از ابواب مستحقین زکات مرحوم صاحب وسائل این دو روایت آورده. اولش موثقه عبید بن زراره، دومی صحیحه زراره. اون دو روایت میگن اگر جد و جهد و اجتهاد کرد و بعد به خیال اینکه طرف شیعه هست پرداخت، ثم کشف خلاف شد، امام فرموده مجزی است و ضرر نداره و این کافیه. درست. اونجا سید باد برخلاف اون دو روایت فتوا میده که اگر کشف خلاف شد مطلقا مجزی نیست. استاد خوی هم در اونجا به تبع سید میگه مطلقا مجزی نیست، ولو جد و جهد کرده و کشف کرده که این مشیعه، بعد منش شیعه نبوده. در تعلیلی که در مسئله هشتم فصل اوصاف المستحقینه میگه خب این جد و جهد او طریق بوده و طریق واقع را تغییر نمیده. حالا معلوم شد واقعا این شیعه نبوده، پس پرداخت او مجزی نیست و روایت موثقه عبید و صحیح زراره را رد میکند و قبول نمیکنه. خب سوال ما این تهافت به این بزرگی فرمایش سیدنا الاستاده. خب آخه در مسئله 13 باب اول باب مستحقین میگید اگر جد و جهد کرد ولو بعد کشف خلاف شد مجزیه. اینجا هم میگید در زکات فطره هم اگر جد و جهد کرد و داد بعد معلوم شد فقیر نبوده مجزیه. اما در مسئله هشتم با اینکه دو روایت معتبر وارد شده افرموده اگر بعد از جد و جهد به خیال شیعه بودن داد و کشف که شیعه نبوده مجزی هست، اونجا رد میکنید میگه مجزی نیست. این یعنی چه این تهافت؟ ما امروز با دقت که به توجه شدیم چند ساعتی سر به وقتان کردیم و جمع کردیم، دیدیم به هیچ وجه این حرفا قابل جمع نیست. اگر مدار بر جد و جهد، خود در هر سه مسئله باید قائل بشین که با جد و جهد مجزیه ولو بعد کشف خلاف بشه. اگر مدار بر واقع، در هیچ یک از این سه مسئله باید قائل به اجزا نشیم. والحمدلله. من این بحث را نوشتم، وقتم نشود که آیه پهلوان تکثیر کنن، ولی همین نوشته ما تکثیر شده. ببرید با خودتون. و صلی الله علی محمد و آل محمد.